صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
از میان 12 زن کاندیدای حضور در مجلس خبرگان، همه رد صلاحیت شدند و بیشتر 1234 زن کاندیدای حضور در مجلس قانونگذاری ایران هم نتوانستند از سد شورای نگهبان بگذرند. با من رویا کریمی مرشد همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به دلایل رد صلاحیت زنان در انتخابات پیش. زمان ثبت نام آمارها حیرت آور بود. استان تهران 466 زن، اصفهان 19 زن، استان خراسان 108 زن، آذربایجان شرقی 61 زن، شیراز 50 زن، کرمان 30 زن، مازندران 25 زن و در استان کهگیلی و بویراحمد 3 زن کاندیدا شده بودند. اما شادمانی فعالان زن در ایران از افزایش مشارکت زنان در انتخابات دیری نپایید. هنوز آمار دقیق زنان تایید صلاحیت شده اعلام نشده، اما رسانه‌ها در ایران اعلام کردند که در بسیاری از حوزه‌های انتخابی هیچ زنی تایید صلاحیت نشده است. با این همه زنان توانستند شگفتی ساز هم بشوند. سرلیسته یک گروه سیاسی در استان کرمان یک زن است و همه در این استان چشم به راهند تا ببینند بعد از هفتم اسفند چه نام‌هایی از صندوق‌ها بیرون می‌آید. فاطمه حقیقت‌جو که پیش از نماینده مجلس ششم بوده مهمان برنامه این هفته ماست. خانم حقیقت‌جو، به نظر شما یا رد صلاحیت گسترده زنان کاندیدای نمایندگی مجلس بخشی از پروسه رد صلاحیت ها بوده یا اعضای شورای نگهبان نگاه ویژه‌ای به زنان و رد صلاحیت اونها داشتن؟
من فکر میکنم که بحث رد صلاحیت زنان هم در راستای رد صلاحیت های گسترده تر بوده، اما باید به این نکته توجه بکنیم که کسانی که نگرش فکری شورای نگهبان رو دارند و هیئت‌های نظارت که منصوبان شورای نگهبان هستند، نگاه‌های بسیار سنتی غلطی نسبت به زنان دارند و علاقه ندارند که تعداد زنان در صحنه‌های سیاسی حضور داشته باشند. این بیشتر هم برگرفته از نگرش شخص رهبر هست که وظیفه اصلی زن رو مادری میدونه. به همین دلیل هست که میبینیم که نه تنها در این انتخابات، حتی در انتخابات دوره قبل هم اگر بخوایم نسبت کاندیداهای زن رو به تعداد رد صلاحیت شده های زن با نسبت کاندیداهای مرد به نسبت رد صلاحیت شده های مرد مقایسه کنیم، متوجه میشیم که جنسیت یک عامل تاثیرگذار بوده و من این رو بیشتر بر اساس نگرش های منفی و غلطی که نسبت به نقش زن در جامعه وجود داره میبینم.
خانم حقیقت‌جو، در هفته های گذشته در برنامه صدای دیگر برخی از تحلیلگران معتقد بودند که فعالیت هایی که از سوی گروه هایی از فعالان مسائل زنان در ایران مشاهده شد و کمپین هایی که به راه افتاد سبب جلب توجه شورای نگهبان به حضور زنان در مجلس و تبعات احتمالی اون شد و همین سبب شده که شورای نگهبان تعداد زیادی از زنان نامزد رو رد صلاحیت کنه. شما در این مورد چه نظری دارین؟
نه، من مخالف چنین تحلیلی هستم. به دلیل وضعیت رد صلاحیت شده های زنان در مجلس سابق، من بیشتر ریشه این رو اون نگرش های سنتی میدونم تا این کمپین ها. نمیخوام بگم که کمپین ها تأثیری نداشته، ولی یادمون باشه که حتی زنان جناح راست هم دنبال این بودن که تعداد زنها در مجلس افزایش پیدا بکنه. این موج شکل گرفت و من فکر میکنم که موج کمپین هایی که خواهان حضور تعداد بیشتری از زنان در مجلس هستند، اثرات مثبتی چه در این دوره، چه در آینده، چه در این که زنان به طور کلی اعتماد به نفسشون بالا بره، احساس بکنن که این حق اونهاست که مشارکت داشته باشن، اثر داره.
و خانم حقیقت‌جو، توصیه شما به زنانی که الان شنونده این برنامه هستن چه هست؟ اگر اونها قصد دارن در انتخابات هفتم اسفند شرکت کنن، به نظر شما بهتره به زنان رأی بدن یا به مردانی که نگاه برابری طلبانه ای دارن؟
من معتقدم که اگر مردم و به ویژه زنان در انتخابات شرکت نکنن، نتیجه اون مجلس خواهد بود که قوانین ضد زن رو به تصویب برسونه و از این جهت زنان متضرر خواهند شد. در خصوص اینکه به صرف زن بودن رأی داده بشه، در دنیا تحقیقات در حوزه مشارکت سیاسی زنان و کارهایی که روی انتخابات انجام شده نشون میده که کمیت حضور زنان فارغ از کیفیتشون یک اثر معنادار در خصوص تعداد قوانین نسبت به زنان وجود داره. بنابراین من شخصا معتقدم که کمیت زنان باید کمک کرد که افزایش پیدا بکنه. اون کمیت 30% کمیتی که تحقیقات مختلف، تجارب مختلف در دنیا نشون میده که نسبت مثبتی با سیاستگذاری های اجتماعی داره. بنابراین این به نظر من اهمیت داره که زنان به زنان رأی بدن، ولی معتقدم که کیفیت هم اهمیت بسزایی داره. طبیعی است که زنان و مردانی که برابری خواه هستند در اولویت لیست نوشتن و انتخاب کردن باید قرار بگیرند، ولی به طور کلی بر اساس نتایج این تحقیقات من جزء کسانی هستم که معتقدم که زنان باید به زنان رأی بدن و کمک بکنن که کمیت زنان افزایش پیدا بکنه.
با همه اینها خانم حقیقت جو به نظر نمیرسه که با رأی دادن زنان و راه پیدا کردن نمایندگان زن به مجلس همه مسائل حل شده باشه. چه دشواری‌ها و چالش‌هایی بر سر راه زنان نماینده مجلس قرار داره؟
بسته به اینکه ترکیب مجلس چی خواهد بود، این زنان ممکنه که مشکل پیدا بکنند که نمایندگان مردشون رو یا اکثریت مجلس رو به سمت تغییر قوانین به نفع زنان پیش ببرند. اما تجربه من نشون میده که اگر زنان ارتباط سیستماتیک و مستقیم مؤثر و منسجم با نهادهای زنان در بیرون مجلس داشته باشند و زنان بیرون مجلس ارتباطشون رو با زنان نمایندهشون حفظ بکنن، میتوانند در واقع زمینه ای رو فراهم بکنن که مجلس همراهی بیشتری داشته باشه. اونها زنانی که میرن در مجلس باید کار بهتر منسجمتری بکنن. از اینکه نماینده های با اکثریت برن مذاکره کنن، گفتگو کنن، نباید خسته بشن و در واقع یک جور رهبری کارهای جمعی رو پیگیری بکنن تا بتونن کارشون رو پیش ببرن. بخش اعظم کار نماینده مجلس اینه که با گروه های داخل مجلس، بیرون مجلس، نهادهای مختلف قدرت به نفع مصوبات زنان مذاکره و لابی بکنه. چالش آمیزترین مسئله بحث شورای نگهبان خواهد بود که سابقه نشون داده بسیاری از مصوبات مربوط به زنان توسط شورای نگهبان رد میشه. این هم بخشی از همون مذاکراتیه که من میگم زنها باید سمر مذاکره داشته باشند با نهادهای قدرت تا بتوانند کمک بکنند مصوباتی که در مجلس به تصویب برسه به تصویب شورای نگهبان هم برسه. این شامل درگیر کردن مراجع تقلید هست که از مصوباتی که اونها میخوان در مجلس تصویب بشه حمایت بکنند. یعنی نیاز به یک بسیج منابع داره تا بتوانند این مصوبات رو حتی در شورای نگهبان به تصویب برسونند.
با سپاس از فاطمه حقیقت جو نماینده پیشین مجلس ششم که در حال حاضر ساکن آمریکاست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اگر به خاطر داشته باشید هفته گذشته به مناسبت روز جهانی منع ناقص‌سازی جنسی علیه زنان برنامه ویژه‌ای داشتیم. صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا که به این برنامه واکنش نشون داده با هم میشنویم.
آقای قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، یعنی شما واقعا نمیدونین که در استان کردستان و یا هرمزگان ختنه زنان صورت میگیره؟ آخه شماها چه جور مسلمونی هستید؟ دلم میخواد اینو بگید، اینو گوش کنید و ببینید.
همچنان میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. آدرس ایمیل ما رو هم که حتما دارید، zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.